بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث فقه خانواده است. ما در مباحث قبلی گفتیم در این باره بحث میکنیم، به اینجا رسیدیم که آیا فسق‌های خاصی، یعنی عناوین فاسقانه خاصی که به طور خاص در شرع نهی از تزویج با اونها وارد شده، این رو گفتیم بحث میکنیم. و اولین عنوان از عناوین فاسقانه گفتیم عنوان شارب الخمر است. روایتش هم ما در جلسه پیش روایتش هم متعرض شدیم. اون چه امروز داریم بحث میکنیم که نتیجه گیری از این روایات کنیم و روایات رو از لحاظ سندی هم بررسی کنیم و خلاصه نتیجه گیری کنیم، ببینیم به کدوم روایت میشه عمل کرد و چگونه میتوان از اون روایت نتیجه گرفت. روایات رو که ما خوندیم، ما 5 روایت در رابطه با شرب الخمر داشتیم. این روایت رو یکی به یک بررسی میکنیم، ببینیم کدوم یک از این روایت از لحاظ سندی سالمه و از لحاظ دلالتی چه وضعی میتونه داشته باشه. روایت اولی که خوندیم، مرحوم کلینی روایت کرد، عن عدت من اصحابنا، عن احمد بن محمد رفعه و قال قال ابو عبدالله علیه السلام من زوج کریمته من شارب خمرن فقد قطع رحمها. خب این روایت اشکالش اشکال سندیه. دلالتش گفتیم دلالت قویست، حتی دلالتش ظهور در حرمت داره است. من زوج کریمته من شارب خمر فقد قطع رحمها، تزویج شارب خمر رو به منزلی قطع رحم حساب کردن، این معنیش این است که حرام است هم چیکاری. لیکن این روایت از لحاظ سندی فاقد سند تامی، چون مرفوع است و واسطه‌ای بین احمد بن محمد و امام معصوم معلوم نیست و لذا از لحاظ سندی اختلال سندی داره. نه، میگه خود تزویجش قطع رحم، میگه تزویج، میگه دختر دادن به کسی که شراب خمره و شارب خمره، به یه انسان خمار و دخترشو بده، این به منزله قطع رحمه، یعنی قطع این رحم دختر، یعنی مصلحت این. نه، اون قطع رحم اونجوری که اون شکل دیگه از قطع، خود این رو میگه قطع رحمه، خود این دختر دادن قطع رحمه، حتی اگر هم همیشه رفت و آمد هم بکنه باشه، حتی اصلا تو خونش بیاد اینا رو اسکان بده، نه، میگه خود این همسر اختیار کرده، خود این دخترت رو در اختیار یک شارب خمر قرار بدی، این یعنی حق این دختر رو ضایع کرد، یعنی به دختر ظلم کردی، یعنی قطع رحمه این دختر رو، خود این قطع رحم. لذا گفتیم این ظهور داره در چی؟ در حرمت. منتها سند چون سند تامی است نمیشود به این روایت به این ظهور عمل کرد. و گفتیم ظهور شارب خمر هم در کسی نیست که یک بار شرب خمر کنه. شارب خمر یعنی این صفت متلبس به صفت شارب الخمر شده. تلبس به صفت، نه تلبس به فعل. فرق بین تلبس بالفعل و تلبس به صفت. تلبس به فعل که مشتلب الخمر و تلبس به فعل بده. اما وقتی میگن شارب خمر، مثل که میگن کسی عالمه، عالم، یا میگن کسی کاتبه، یا میگن کسی مثلا قاضی است، این تلبس به این عمل پیدا، اونجا تلبس به صنعته، گاهی تلبس به صنعت، یعنی قضاوت صنعت، یعنی حرفه است، شغل. لذا وقتی میگن قاضی، این تلبس به شغل داره، ولو الان مسئول قضاوت نباشه، حالا یک کسی قاضی است، اما مشغول غذا خوردن تو خونه خودشه، قضاوت نمیکنه. معذر بشین قاضی، تلبس به حرفه و تلبس به این شغل برای او بالفعله، ولو تلبس به فعل برای او فعلا حاصل نیست. به یک کسی میگن این آدم مثلا شاعره، حالا بله الان در حال شعر گفتن نیست، ولی این تلبس به چی داره؟ تلبس به این صنعت داره، صنعت شاعری. ظاهر این کسی که میگه شارب خمر یعنی صفتی است. شارب خمر صفت. چه وقت این شارب خمر صفت میشه برای کسی؟ وقتی که تداوم بده این. بله. اون وقت این تلبس به این صفت اینجا مراده، شارب خمر. ولی برای کسی که الان یک بار صحت کرد، یک بار شارب خمر کرد، مشکل است که بشه گفت این شارب خمر است. البته یه حرف دیگر اینجا میشه زد، با اون این که حالا یه بار شرب خمر کرده اما خب اون معنا دارد که بعدم بخوره، یعنی خودشم اعلام میکنه که میگه من اصلا اعراض نکردم، از دست نکشیده. بله ها، خلاصه اعراض نکرده، توبه نکرده. احتمالا این کسی که حالش این باشه، یعنی حالش حاله این باشد که هر وقت خمری به دستش برسد این از شرب خمر ابا نکند، بازم این صفت رو عرف بهش میده، میگه صفت شرب خمر. ولی این که یه بار بیشتر گیرش نیومده، رفته گرچه تو بازار پیدا نگرد، اما به هر حال این آمادگی رو داره که شرب خمر. ظاهر این است که این تلبس، تلبس به صفت با استعداد شرب خمر به طور مداوم هم صدق می کند، نه این که ملکه بشه. حالش اینه که هر وقت گیرش بیاد می خوره، مثل قمارباز. میگه قماربازه، حالا یه بار قمارباز کرده، اما همیشه که مشغول قماربازی که نیست که، میگه قماربازه. چرا؟ چون هر وقت فرصتش پیش بیاد و جاش پیش بیاد میگه قماربازه. یه قماربازه. بعد میگه للعمل، میگه اخباری رو که من برای عمل کردن اینها رو صحیح میده. خب برای ایشون در این مرحوم کلینی به وسیله قرائن، به وسیله اشیاء دیگری علم حاصل شده به این که این متن صحیحه. خب این باید برای ما هم حاصل بشه. نمیدونیم، خود مرحوم کلینی باید قرائنش به ما میگو، نگفته قرائنی نیورده که نشون. مثلا حالا فرض میکنیم، حالا البته ما خواهیم گفت که این، ما به این روایت خواهیم گفت که با توجه به تعدد روایت اینا چه وضعی پیدا میکنن. منتها میخوام بگم این که مرحوم کلینی میگد من این اون چه در این کتاب آوردم این رو برای عمل کردن آوردم، بله، یعنی برای عمل کردن صحیح میدانم، بله، مجزی میدانم. این معنیش این نیست که شرایط فنی صحت در حد یک از این خبرها وجود داره، یعنی من به عنوان مجتهد این خبرها رو صحیح دانستم. حالا نه ایش. خیلی خوب، حالا فرض کنید چون معتقده که احمد بن محمد هر خبری که نقل میکنه این حتما خبر درستی، اینقدر به احمد بن محمد اعتماد داره که میگه چون احمد بن محمد این خبر رو روایت کرده حتما درسته، ولی اون که سندشو نقل نکرده. خب این باور رو ما هم باید داشته باشیم نسبت به احمد بن محمد، هم چه باوری؟ این باور شخصی است، برای او، برای خودش حجت. باور این، اگر ما هم چه باوری داشته باشیم، که احمد ابن محمد، نه احمد ابن محمد، چرا ما مرسلات ابن ابی عمر رو حجت میدانیم؟ حالا بنابر حالا استدلالی که ما در محل خودش کردیم، بله، یعنی اینجا طبق اصول فنی مرسله ابن ابی عمر قابل اعتماده، برای که مرسله است. اما همچه شرایطی در مرسلات احمد ابن محمد فراهم نشده که ما به اونم اعتماد کنیم. خب روایت دوم، این روایت از نظر سندی خلل دارد، ولی از نظر دلالی نه تنها بر کراهت بلکه بیش از کراهت هم دلاله. روایت دوم، بازم کلینی روایت، عن ابی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن بعض اصحابه عن ابی عبد الله سلام الله تعالی. بازم این روایت از سندی به علا که میرسد، بعد از علا راوی معلوم نیست، عن بعض اصحابه، بازم این روایت دچار ارسال شد. روایت چیست؟ قال رسول الله شارب الخمر ان مریضا فلا تعودو الى ان قال و ان خطب فلا تزوجو. بازم گفتیم اگه ما باشیم و این روایت و این متن از نظر دلالی بازم نهیه، باز او رو در حرمت داره، در من اذا خطب فلا تزوجو. خب ولی این روایت هم از نظر سندی دچار ارساله، نمیشه بهش اعتماد کرد. رو حرف دیگه نیست، میخوام بگیم فعلا ظهور روایت اقتضای حرمت میکنه، اما اینکه حالا هنوز ما تمام روایاتو که بر رسی نکردیم ببینیم چی تکلیف چی میشه. خب چرا اذا خطب اذا مریضا فلا تعودو، یادش ندید آدم شارب خمر چی بیادش بید؟ کی گفته این سیاقش سیاق کراهتیست؟ اول اینو اثبات کنید که این سیاق سیاق کراهتیه. فلا تعودو هم مثل همینه، مثل فلا تزوجو. بله مگر اینکه قرائن دیگری بیارید تو کار، ولی صرف اینکه این لا تعودوه دارد پس اینجا لا تزوجوه هم میشود، نه. خب لا تعودوه چمونم میگه این میگن این میگن توسعه اشکال، نه رفع اشکال. خب این اشکالی که در لا تزوجوه میاد تو لا تعودوه هم همین اشکال میاد. خب اونجا میگیم ضرور در حرمت. خب روایت سوم، دادم کلینی روایت میکنن رضوان الله، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله شارب الخمر لا يزوج إذا خطب. اینجا دیگه مرسله مرسله ابن أبي عمير، یعنی روایت از لحاظ سندی تا ابن أبي عمير سند صحیحه، اشکالی نداره. بعد از ابن ابی عمر ان بعد اصحابی گفته، ما مفصل بحث کردیم در محل خود که مرسلات ابن ابی عمر کل مسندات صحیح هست، ولذا این روایت از نظر ما روایتی است که در حکم روایت صحیح بشه، ولذا اشکالی در سند ندارد. خب لا یزوج، باز این اگه ما باشیم و این روایت با این متن لا یزوج و اذا خطب، بازم ظهورش در منعه، باید غالب منعه بشیم. روایت چهارم، بازم روایتی که مرحوم کلینی روایت میکند، عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عن ابی الربیع الشامی عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت، این روایت از لحاظ سندی همه روایت این روایت تا ابی خالد ابن جریر اینا همه صحاحن، ثقاتن، توثیق داره، توثیق خاص داره. آی ابو الربیع الشامی که اسمش خلید یا خلید ابن ابی یا خلید ابن اوفاس یا خلید ابن اروپا شد، صحیح خلید ابن عفا بشه. این آیه ابن این آیه ابن ربیع الشامی توثیق نداره، فقط یک جهت توثیق دارد و اون توثیق عام علی ابن ابراهیم در تفسیرش، چون علی ابن ابراهیم در تفسیر از ابن ربیع الشامی روایت نقل کرد. ما هم توثیق عام علی ابن ابراهیم رو در تفسیر قبول داریم، بنابراین بر این مبنا میتونیم اعتماد کنیم به ابن ربیعش و میتونیم بگیم این روایت هم از لحاظ سندی اشکالی نداره. اما خود روایت من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لسانی فليس باهل ان يزوج اذا خطب، ليس باهل. این روایت که من ليس باهل ان يزوج اذا خطب، این روایت گفتیم از لحاظ سندی هم تام. این از این ليس باهل نفی اهلیت که آمده، این نفر اهلیت ظهور در حرمت نداره. این نظیر اون روایتی است که یعنی در همون سیاقه که میفرماید اذا جاءكم من رضيتم یا من ترضون دينه بخلقه فزوجوه. خب اونم که در طبع وجوب که نداره. اذا جاءكم من رضيتم دينه و خلقه، اگر کسی آمد، جوانی آمد که متدین بود، خلقش هم خوب بود، اخلاقش هم فزوجوه، اون هم در مقام بیان اهلیت، یعنی اهل این اهل اینجا فزوجوه ظهور در وجوب نده. همونطوری که اون فزوجوه ظهور در اهلیت تزویج داره، اهل ان یزوج، اینم از یک طرف ظهور در نفی اهلیت، یعنی این ترضون دینه نیست. خب بله درستم روشن هم هست. یادم شرب خمر کن، یادم شرب خمر، خب از دینی لا یرضا دینه، بنابراین اهلیت شرب خمر نداره، اهلیت به سبب شرب خمر اهلیت تزویج نداره. گفتیم که اهلیت که گفته میشه معنیش این است که در سیاق همون لا تزوجوه، در سیاق همون زوجوه اونجاست، اونجا گفت زوجو، اینجا می لا تزوجو، یعنی هر دو یک هر دو به یک معنا. اونجا من چطور اون در من اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه چی میگید شما؟ اصلا اور چه میفهمه ازش؟ از اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، میفهمد که این تزویج واجبه، اگه کسی تزویج نکرده کار خلاف کرده، حرام مرتکب شده. نه، همونطوری که اونجا از فزوجوه وجوب فهمیده میشه، از لا تزوجوه اینجا هم حرمت استفاده نمیشه، هر دو در سیاق واحده، یعنی این شایسته است، شایسته، ولذا ازش مرجوحیت شرعی استفاده میشه. بله لا تزوجو ازش قطعا مرجوحیت شرعی نیست، به اهل ان تزوجو مرجوحیت شرعی استفاده میشه، همون کراهت. خب این روایت که از سندی هم درستش کردیم. روایت دیگری هم هست، روایت پنجم که آخرین روایت بابه، که این همین روایت از لحاظ متن اون را میخوانیم. ان حمید ابن زیاد ان الحسن ابن محمد ابن سماع ان غیر واحد ان ابان ابن عثمان ان حماد ابن بشیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لسانی فليس باهل ان يزوج اذا خطب. این هم متنش همون متن همون روایت قبلی است. اصلا شرب الخمر هم دارد اینجا، یعنی ظهور در تلبس به فعل داره، منتها تلبس به فعل ظهور در این دارد که تلبس به فعل است که لم یتوب، چون التائب تائب من الذنب که من لا ذنب له، قطعا این شامل تائب نمیشه به دلیل همون روایات که من لازم بله. پس استفاده که از این روایت میشه کرد این است کسی که شرب خمر کرد، این حاصل نتیجه بحث ماست، کسی که میدانیم شرب خمر کرده تائبم نیست، یعنی ممکنه بازم مرتکب شرب خمر بشه، این اون چه از این روایت استفاده میشه مرجوحیت تزویج زن به اوست. ولذا چون این روایت استفاده مرجوحیت از این روایت، این کن نص فی المرجوحیه است، لذا اون روایات قبلی هم باید قاعدتا حمله بر همین روایت بشه. یعنی اون روایت من هم که آمده است که مثلا فرض کنید که من حالا قطع رحمه ها یا هرچه، علاوه بر این که اعداد سندی تام نبودند، اون قطع رحمه مثلا اعداد سندی تام نبود، ولی بر فرضی هم بخواییم به اونها عمل کنیم، نمیتوانیم به بیش از کراهت به اونها اعتماد کنیم، چون این روایت با این عبارت لیس به اهل نص در عدم اهلیته، و عدم اهلیت به معنای حرمت نیست، یعنی ارشاد به اهلیت نداشته. معلوم میشه که این منع تحریمی و مولوی نیست، مثل این است که میگه این کارو نکن، اگه این کارو بکنی این نتیجه بد. ما در احکام ارشادی یا در اوامر ارشادی گفتیم اگر امر ارشادی ارشاد به یک واقعیت خارجی باشه، یعنی امر بکند اما این امرش الان نحوه بیان یک واقعیت خارجی باشه، مثلا میگه که این کار ضرر داره نکن، مثلا اینجوری، این ظهور در ارشاد این چون ضرر داره میگه، مولویت توش نمیه، ازش استفاده نمیشه، مولوی که باشه میگه کارو نکن، حالا ممکن ضرر هم داشته باشه اما کار به ضررش نداره، کار به ضررش در مقام امر کار به ضرره، اون در مقام واقع شر، در مقام امر نمیگه چون ضرر داره نکن، میگه نکن این کارو، من به عنوان آمر، به عنوان مولا، به عنوان قانون میگم این کارو نکن. اگر مولوی باشه، اگر مولوی باشد در اوامر مولوی اینطور نیست که چون این چنین است پس نکن، اگر آمد بیان واقعیتی رو کرد، وقتی بیان واقعیت خارجی می کند این امر ظهور در ارشاد پیدا میکنه. این لیس به اهلن بنا چرا بیان میکنند بیان یک واقعیت خارجی که اهلیت نده، لذا ظهور در ارشاد پیدا. ثقه است راستگو بوده دیگه، راحت جعل نمیگه، توثیق داره، توثیقات خاصی متعدد داره. اونجا چون قرینه داریم، چون دلیل داریم، اونجا فرمود و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، يتعد حدود الله بر یک تعدی حدود، یک حد صدق میکند که تعدی حدود کرد پس ظالم است. اضافه بر این که ما یه حرف دیگری داریم، اصلا ظلم در این گونه موارد ظلم در چیست؟ ظلم به معنای عصیان رسوله، عصیان اطاعت خداست، این ظلم. حالا فقهای ما متکلمین ما رفتن سراغ بعضی از بحثا، ولی خود قرآن میگه و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، ظلموا انفسهم، يعني ظلموا انفسهم في اي شيء، في عصيان رسول الله. اصلا ظلمی که در قرآن کریم میفرماید که ان الشرک لظلم عظیم در اون نصایح لقمانیه، شرک یعنی چی؟ یعنی غیر خدا را اطاعت کردن، ظلم. اونی که ظلم است در این گونه موارد، ظلم معنی استیان خدا و غیر خدا را اطاعت کردن. لا ینال عهد الظالمین، اونهایی که غیر خدا را اطاعت میکنه. ولذا کسی که در واقع هم غیر خدا را اطاعت کنند، ولو این که من و شما ندانیم، این رو هم شامل میشه. ولی در واقع چه کسی میتواند خبر بدهد از غیر ظالم حقیقی؟ غیر ظالم حقیقی، این لا ینال عهد الظالمین، یعنی اونی که در واقع ظالم باشه، در واقع از معصیت خدا کند، این لا ینال عهد. کیف یعرف؟ لا یعرف الا من قبل الله، چون این معصوم رو اراده میکنه. اینجا ظالم، ظالم واقعی مراده، نه ظالمی که من و شما میدانیم. لا اینان عهدی، عهد خداست. خدا که میخواد عهد خودش رو بدهد به کی میدهد؟ به اون ظالمی که میداند که ظالم، به اون کسی که میداند که ظالم نیست، خودش میدانه. و لذا این آیه داله بر وجوب عصمت امام است. چرا؟ چون ظالم ظالمه واقعی. سلام، ما کار نداریم به تلبس غیر تلبسش، اما کار به ظالم واقعی داریم، یعنی کار به عصمت. نه التفات شاید نفرمود به عرض من. متلبس به فعل ظالمه، اینجا ظالم لازم نیست، اینجا ظلم که دیگه حرفه نیست، که شغل که نیست، ظلم، ظلم فعله. متلبس به فعل ظلم ظالمه، به فعلش این ظالم. خب اونم ظالم واقعی مراده، نه ظالم ظاهری. ظالم واقعی لا یعلمه الا الله سبحانه، یا بگید غیر ظالم. غیر ظالم یعنی کی؟ یعنی اونی که واقعا عادله. این اونی که واقعا عادل است، یعنی همون معصوم که لا یعصی مطلقا ولا یعصی حتی بینه و بین الله، لا یعصی مطلقا، این رو خدا میدانه. ولذا است که ما میگیم که این دلالت بر وجوب عصمت امام داره، اونجا بحث دیگه نیست. خب ما حاصل بحث ما این شد که ما از این لیس به اهل ان یزوج اذا خطب استفاده میکنیم که این نهی، نهی یعنی این بیان، بیان ارشادی است. بیان ارشادی که باشد، این موجب میشد که قرینه بشود که اون روایات دیگر هم که من از تزویج آمده بود، اونها هم این قرینه بر این میشد که نهی در اونها هم نهی ارشادی است، نهی از باب نفی اهلیته. و این نهی ارشادی، بله، مرجوحیت اندشاره ازش استفاده میشه، مرجوحیت اندشاره استفاده میشه، یعنی مرجوحیت مولوی از این نهی ارشادی استفاده میشه. چی؟ نه دیگه، یعنی به عبارت دیگر مرجوحیت شریعتش برمیاد، یعنی وقتی که شارع داره ارشاد میکنه که این کار، این ضرر برش بار میشه. وقتی در دلالت التزامی پیدا میکنه، آقا جان دلالت التزامی پیدا میکنه، یعنی گاهی نهی ارشادی دلالت التزامی بر چی پیدا میکنه؟ دلالت التزامی پیدا میکنه بر چی؟ بر مرجوعیت شرعی. دلالت التزامی پیدا میکنه، نه اینکه خودش دلالت بالمطابقه داشته باشه، بالمطابقه دلالت بر ارشاد، اما همین دلالت ارشادی بالالتزام دلالت بر چی پیدا میکنه؟ دلالت بر مرجوعیت شرعی، یعنی شارع از این بدش میاد. شما این استفاده میکنیم مبغوضیت شرعی اجمالا، و همین کفایه در اثبات کراهته، و اونم کراهت شدیده البته، یعنی بیان بیانیست که ازش کراهت شدیده استفاده میشه. ادامه بحث و انشالله هفته آینده پی میگیریم. و صلی الله علی محمد.